أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث من در مورد صفاتی بود که امیر المؤمنین علیه السلام برای قضات بیان فرموده بود و مالک اشتر را به عنوان والی مصر موظف دانست که قضات را از میان دارندگان چنین صفاتی تعیین بکند. آخرین مطلبی که مطرح کردیم این بود که ما وقتی به کتاب‌های فقهی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم آقایان فقها صفات دیگری را برای قضات بیان کردند غیر از این صفاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرموده، و سوال کردیم که بین صفات مذکور در کتاب‌های فقهی برای قاضی با صفات مذکور در عهدنامه مالک اشتر برای قاضی چه نسبتی وجود دارد، و پاسخ دادیم که بین این دوتا تنافی نیست، بلکه اینها مثبتین هستند و این صفات مذکور در عهدنامه در واقع باید اضافه بشود بر صفاتی که در کتاب‌های فقهی بیان شده. امروز می‌خوایم این بحث را با تفصیل بیشتری بررسی بکنیم. عرض می‌کنیم که صفاتی که فقها در کتاب‌های فقهی برای قاضی بیان کردند در بیشترین تعدادی که بیان شده 14 صفت است. مثلا مرحوم محقق حلی اینطور فرموده: صفات لازم برای قاضی عبارت است از 1. بلوغ، 2. کمال العقل، 3. الاسلام، 4. الایمان، ایمان به معنای شیعه 12 امامی بودند، 5. العداله، 6. طهارت المولد، حلال زاده بودن، 7. الذکوره، مرد بودن، 8. الاجتهاد، 9. الضبط، ضبط، ضابط بودن، یعنی مطالب را به خاطر سپردن و دچار فراموشی و سهو نشدن، 10. کتابت، قدرت بر نوشتن داشتن، 11. البصر، بینا بودن، 12. النطق، قدرت بر تکلم داشتن، 13. السمع، قدرت بر شنیدن داشتن، شنوا بودن، و آخرین صفت الحریه، آزاد بودن، یعنی برده نبودن. البته خب در این صفات اختلاف نظر وجود دارد، مثلا اینکه آیا قاضی عبد میتواند باشد یا نه. بعضی ها قائلن به اینکه عبدم میتواند قاضی باشه، یا در مورد اجتهاد که برخی از فقها معتقدن اجتهاد لازم نیست، مثل مرحوم صاحب جواهر. خیلی نسبت بین این صفات با آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرموده چیست؟ ممکن است کسی اینطور بگوید که نیازی نیست ما رابطه بین این دو دسته صفات را رابطه مثبتین بدانیم، بلکه امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع دارد عدالت لازم در قاضی را تفصیلا بیان می‌فرماید. پس این یک احتماله که امیرالمؤمنین اگر به مالک اشتر فرموده است که در قضاوت اختر افضل رعیت کفی نفسک ممن لا تضیق به الامور ولا تمحکه الخصوم الى آخر، این شرایطی که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان میکنه در واقع شرایط اون قاضی عادلی است که میتواند به درستی امر قضاوت را عهده‌دار بشود. به عبارت واضح‌تر، العدالت و ذات و مراتب و المرتبت اللازمه من العداله فی القاضی هی هذه المرتبه المذکوره فی العهد الاشتری. عدالت یک امر دارای مراتبی است. عدالت در هر مرتبه ای به تناسب اون مرتبه و مرحله و وظیفه باید سنجیده بشود. عدالت در امام جماعت نیازی به این شرایط ندارد. عدالت در امام جمعه نیازی به این شرایط ندارد. ولی عدالت در قاضی نیاز به این شرایط دارد. پس این یک بیان که امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع دارد به تفصیل عدالتی را که در قاضی لازم است تبیین می کند. به این ترتیب دیگه نیازی ندارد که ما بگیم امیرالمؤمنین یک سلسله صفاتی را دارد اضافه می کند بر صفات معتبر در قاضی نسبت به آنچه آیان فقها در کتاب‌های فقهی گفتند. نه، بلکه فرمایش امیرالمؤمنین از باب تبیین یک اجمال است. اون مطلبی که اجمالاً در کلمات فقها آمده مسئله عدالت است و امیرالمؤمنین علیه السلام این عدالت را دارد تبیین میکند. بسیار خوب، این یک بیان. بیان دوم این است که کسی بگوید صفات مذکور در عهدنامه برای قاضی یک صفات استحبابیه، صفات الزامی نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام دارد به مالک اشتر می‌فرماید که ترجیح دارد از کسانی برای قضاوت استفاده بکند که دارای چنین شرایطی باشند. این تعبیر اختر الحکم بین الناس یعنی ترجیحاً اختر ترجیحاً للحکم بین الناس، استحباباً، ترجیح استحبابی در اینجا مراد است. نه اینکه بگیم تا زمانی که این افراد واجد چنین شرایطی هستند سراغ غیر اینها نرو، نه، استحباباً برو سراغ کسانی که چنین ویژگی هایی داشته باشند. اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم و الى آخر، این چنین باشد. خب این احتمال دوم شاهدی میتوان براش اقامه کرد و اون شاهد این است که آیان فقها در کتاب های فقهی غالبا در اکثریت قاطع موارد ادنا اشاره‌ای به این شرایط مذکور در عهدنامه برای قاضی نکردند. در قالب بسیار وسیع در اکثریت قاطع کتاب‌های فقهی آیان فقها ادنا اشاره‌ای به این شرایط برای قاضی نکردند. نوک قلمی، نیش قلمی را هم ذکر نکردند که بله یک شرایطی هم در عهدنامه مالک اشتر برای قاضی بیان شده. خب این قلت شاید آقایان فقها التفات نداشتند به این شرایط که برای قاضی بیان نکردند. جواب این است که نمیتوان این عدم التفات را پذیرفت به دو دلیل. یکی به این دلیل که نهج البلاغه کتاب ناشناخته ای نیست که ما بگیم آقایان فقها التفات به نهج البلاغه نداشتند. دلیل دوم این است که در همین بحث قضا آقایان فقها در باب ارتزاق قاضی از بیت المال استناد کردن به همین عهدنامه مالک اشتر. در باب ارتزاق قاضی از بیت المال، آیا قاضی باید اجرتی که به او پرداخت می شود از بیت المال باشد یا خیر؟ فرمودن بله از بیت المال باید قاضی ارتزاق بکند و استناد کردن به کلام امیرالمومنین که یه چند خط بعد از این خواهد آمد، بعد از این بحثایی که ما الان داریم میکنیم، یکی دو خط بعد از این میاد که حضرت میفرماید وفسح لهو فی البغل ما یزیل و علته، به مالک اشتر دستور میدهد وفسح لهو فی البغل، یعنی آنقدر به قاضی از بیت المال عطا بکن، حقوق به اصطلاح امروزی ها بده که یزیل و علته، که مشکلات او را برطرف بکنه، یعنی دیگر قاضی محتاج نباشد که بره یک کار دیگری انجام بده تا از اون طریق نیازهای خود را تأمین بکنه. نه، آنقدر به او حقوق بده که مشکلات او را برطرف بکنه. خب آقایان فقها آمدن استناد کردن به همین عهدنامه مالک اشتر در همین باب قضا، اون هم عبارتی که یکی دو خط بعد از همین عبارات مربوط به شرایط قاضی هست. خب پس چطور ممکنه ما بپذیریم که این عبارت را وفسح له فی البغل را دیدن ولی اون عباراتی را که دلالت بر شرایط قاضی می کند ندیدن؟ نه، حتما دیدند، هم به دلیل آن که کتاب نهج البلاغه کتاب ناشناخته ای نیست، کتابیست که اخو القرآن لقب گرفته، و دلیل دوم این که در همین بحث هم آقایان فقها چنین استنادی در باب ارتزاق قاضی از بیت المال داشتند. بسیار خوب، پس چه نتیجه‌ای میگیرد طرفدار این قول؟ میگوید که به این ترتیب آنچه فقها بیان فرمود، آنچه امیرالمومنین علیه السلام در این عهدنامه بیان فرموده از باب استحباب است، از باب لزوم نیست. خب و فیه، لکن این سخن قابل پذیرش نیست، این احتمال که کسی بیاید بگوید صفاتی که امیرالمومنین علیه السلام بیان فرموده از باب استحباب است قابل پذیرش نیست. چرا؟ و ذالک لما یترتب من المفاسد العظیمه على فقدان هذه الصفات فی القاضی. دلیلش اینه، شما تصور بکنید قاضی فاقد این صفات باشد، اگر این صفات را ما استحبابی بدانیم فقدان این صفات نباید مشکل عمده ای را برای قاضی ایجاد بکند، مانند سایر صفات استحبابی که ما در موارد دیگری داریم. مثلا برای امام جماعت یک صفاتی را الزاماً برمی شماریم، یک صفاتی را استحباباً. خب اگر امام جماعت اقرع نباشد آیا مشکلی در نماز جماعت او اتفاق می افته؟ خیر. اگر امام جماعت مجتهد نباشد آیا مشکلی در نماز جماعت او پیش خواهد آمد؟ در عرض شود اقتداء به او و یا در نماز خواندن خود او پیش خواهد آمد؟ قطعا نه. امام جماعت از سادات نباشد، امام جماعت احسن وجها نباشد، نه، اینا جزء ترجیحات، جزء موارد استحبابیه. فقدان این صفات مشکلی را نه در امام جماعت ایجاد می کند، نه برای مأمومین ایجاد می کند. خب اما وقتی این صفاتی را که امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه برای قاضی بیان کرده بررسی می کنیم، می بینیم فقدانش واقعا مشکلات بزرگی را ایجاد می کند. مثلا اگر قاضی لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاح نباشد، به کمترین فهم اکتفا بکند، در طول زمان مشکلات بزرگی به وجود خواهد آمد. بله، ممکنه در یک مورد و دو مورد اتفاق چشمگیری نیفته، ولی اگر قاضی شیوش همین باشه، یکتفی به ادنا فهم، به ادنا فهم اکتفا بکند، قطعا در طول یک زمان چند ساله در قضاوت او مشکلات متعددی پدید خواهد آمد. اگر قاضی اصبر علی تکشف الامور نباشد، برای کشف حقیقت صبوری نورزد، شکیبایی نکند، اگر قاضی در هنگامی که با اطراء و سناخانی مواجه می شود دچار لغزش بگردد، واضح هست که مفاسد بزرگی به این ترتیب اتفاق خواهد افتاد. بنابراین واقعیت این است که ما نمیتوانیم این احتمال را بپذیریم که این صفاتی که امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه برای قاضی بیان کرده صفات استحبابی باشد، به همین دلیلی که عرض کردم لما یترتب من المفاسد العظیمه على فقدان هذه الاوصاف في القاضي. و این هم باید مورد توجه قرار بگیره که وقتی میگیم مفاسد عظیم مترتب میشه، معناش این نیست که با یک بار و دو بار و سه بار قضاوت کردن شخص فاقد این شرایط این مفاسد مترتب بشه، نه، باید در یک بازه زمانی در نظر گرفت، در نظر گرفت که چند سال افرادی که فاقد این شرایط هستن بیان قضاوت بکنن، آنگاه چه مفاسدی پدید خواهد آمد. بسیار خوب، پس این هم احتمال دوم. احتمال اول چه بود آقا؟ این بود که امیرالمومنین علیه السلام این اوصاف را در تفصیل مفهوم عدالت دارد بیان می فرماید. احتمال دوم این است که این اوصاف از باب بله استحباب بیان شده، که این احتمال دوم را نپذیرفتیم. احتمال سوم، احتمال سوم این است که این اوصافی که امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده، اینها در واقع دستور ولایی امیرالمومنین علیه السلام است به مالک اشتر. پس اوامر امیرالمومنین در این زمینه اوامر ولائیه، احکام ولائیه، به قول امروزی ها احکام حکومیه یا احکام حکومتیه. امیرالمومنین به تناسب این که در رأس حکومت اسلامی قرار داشته است، یک سلسله دستوراتی را به مالک اشتر داده، یکی از اون دستورات هم مربوط به اوصاف قاضیه. برخی از اساتید و فقهای معاصر این دیدگاه را مطرح کردند. می توانیم اشاره بکنیم به حضرت آیت الله سید کاظم حائری در کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی، القضاء فی الفقه الاسلامی صفحه 67، که ما توفیق شاگردی این بزرگوار را هم در ایامی داشتیم. ایشان فرموده است که لأن الموقف یناسب و کونهو من تعالیمه علیه السلام به ما هو رئیس الحکومه. این موقف، موقفی که امیرالمومنین علیه السلام دارد که در زمان خلافت خود دارد فردی را به عنوان به نام مالک اشتر به عنوان حاکم مصر اعزام می کند، موقفی است که تناسب دارد با صدور دستورهای ولایی. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام از باب حکم ولایی چنین دستورهای را مطرح فرموده. نتیجه این می شود که این دستورها رعایتش دیگه استحبابی نیست، الزامیه، لکن الزامی که در رعایت این دستورها وجود دارد از باب حکم اولی نیست، بلکه از باب حکم ولاییه. یعنی لولا اوامر و امیر المؤمنین علیه السلام فی هذا المورد لم یکن رعایت و هذه الاوصاف فی القاضی واجبا، رعایت این اوصاف در قاضی واجب نبود. خب بله
ببخشید،
خواهش میکنم.
نمیتونیم بگیم که این صفات رو که حضرت بیان کرده خیلی مناسب تر هست برای قاضی تا صفاتی که در فعل بیان شده، متناسب تر با کار کرد و وظایف قاضی است. اگر حکم ولایی بگیم خب در یک زمانی مثلا شرایط اقتضا میکرده این اوصاف باشه، در یک شرایط دیگه اقتضا بکنه این اوصاف نباشه، در حالی که ضرورتا این اوصاف باید همیشه در هر قاضی باشه در هر جامعه و در هر شرایطی.
بله بله، این نکته سال همینه میخواییم عرض بکنیم. خب اینجا این اشکالی که جناب عالی گفتید مطرح میشه که اگر در برابر فرمایش حضرت آیت الله حائری، آقای آسد کاظم حائری، این اشکال مطرح میشود که اگر این فرمایش درست باشد، یعنی این که دستور امیرالمؤمنین از باب حکم ولایی بوده باشد، آنگاه لازمش این است که امیرالمؤمنین به تناسب شرایطی که در آن زمان حاکم بوده آمده است چنین دستوری را صادر فرموده. حکم ولایی حکمی است که توسط ولی امر مسلمین برای تأمین مصالح آنان صادر می شود. خیلی خوب، پس اگر این فرمایش امیرالمؤمنین در اوصاف قاضی را حکم ولایی بدانیم، معناش این است که امیرالمؤمنین علیه السلام به تناسب شرایط آن زمان مصلحتی را ملاحظه کرده است که تأمین اون مصلحت فقط از طریق رعایت این شرایط در قاضی امکان پذیر بوده. اما این مصلحت یک مصلحت مقطعی بوده، چون احکام ولائیه احکام مقطعی هستن، چنان که ما در سایر موارد هم در فقه سراغ داریم. مثلا خود امیرالمومنین علیه السلام در مورد اون دستوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد خضاب کردن محاسن به مردان مسلمان داده بود، امیرالمومنین فرمود اون دستور یک دستور مقطعی بوده، یعنی یک حکم ولایی مقطعی. در همین عهد، در همین نهج البلاغه، در حکمت ها کلمات قصار نهج البلاغه هست، از امیرالمومنین سوال شد در مورد محاسن را خضاب کردن که پیامبر چنین دستوری داده بود. امیرالمومنین فرمود پیامبر این دستور را زمانی صادر کرد که دینداران اندک بودند، و اما الان وقد اتسع نطاقه و ضرب به جرانه فامرؤ و مختار، اما در زمان ما که دینداران توسعه پیدا کردند، وسیع شدند، افزایش یافتند، و ضرب به جرانه و اسلام استقرار پیدا کرده، فامرؤ و مختار، مرد است و آنچه اختیار بکند، یعنی واجب نیست دیگر خضاب کردن. بله مستحب هست لکن واجب نیست. خیلی خوب، پس دستور ولایی دستوری است برای یک مقطع زمانی خاص برای تأمین مصالح مسلمین در یک مقطع زمانی خاص. نمونه‌هاش هم متعدده، یک نمونه‌اش همین دستور پیامبر اکرم بود، نمونه دیگرش فرمایش خود امیرالمومنین است که بر کسانی که برزون نوعی اسب هست در اختیار داشتن مالیات یعنی زکات مقرر کرد و امثال این موارد که در کتاب‌های فقهی مطرح شده. خیلی خوب، پس اگر این سخنانی که امیرالمومنین علیه السلام در مورد شرایط قاضی دارد حکم ولایی بوده باشد، لازمش این است که فقط در پاره‌ای از زمانها، در اون مقطع زمانی خاص و برخی مقاطع دیگر، چنین مصلحتی وجود داشته که امیرالمومنین به عنوان ولی امر مسلمین برای تأمین این مصلحت این دستور را صادر کرده. در حالی که وقتی ما در مفهوم این صفات دقت میکنیم، میبینیم مصلحت مترتبه بر این صفات مربوط به یک زمان خاص نیست. همونطور که در ایراد بر احتمال دوم عرض کردیم، یترتب علی فقدان هذه الاوصاف فی القاضی مفاسد عظیمه، مفاسد بزرگی مترتب می شود در صورتی که قاضی دارای این صفات نباشد. مربوط به یک زمان نیست، در هر زمانی قاضی باید اصبر علی تکشف الامور باشد، در هر زمانی قاضی باید از سنا شنیدن دچار لغزش نشود، از اقراء تمایل به یک طرف پیدا نکند، در هر زمانی قاضی باید اکتفای به ادنا فهم نکند. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما نمیتوانیم ولایی بودن دستور امیرالمومنین علیه السلام را در مورد صفات قاضی بپذیریم. اللهم الا ان یقال، مگر در یک صورت، و اون صورت این است که بگوییم حکم ولایی لازم نیست حتما مقطعی باشد، بلکه حکم ولایی میتواند دائمی باشد، کما ذهب الیه الامام الخمینی، مانند آنچه که مرحوم امام فرموده. مرحوم امام در باب قاعده لازرر معتقد است که قاعده لازرر یک حکم ولاییه و در این حال دائمی هم هست. ایشان قاعده لازرر را تصریح کرده که حکم سلطانی، یک حکم سلطانی یعنی حکم ولاییه، در این حال در همه موارد مانند فقهای دیگر به قاعده لازرر تمسک کرده، یعنی در این حالی که پذیرفته که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ولی امر مسلمین این دستور لازرر و لازرار فی الاسلام را صادر کرده، معذالک در همه مواردی که فقهایی که این لازرر را یک حکم غیر ولایی دانسته اند به آن استناد کرده اند، امام هم به لازرر استناد کرده. خیلی خوب، پس ممکن است کسی بگوید بله این فرمایش امیرالمومنین در مورد صفات قاضی یک حکم ولاییه و این اشکال هم لازم نمیاد که در یک مقطع زمانی خاص بوده باشد، نه، یک حکم ولاییه که دائمی هم هست، همونطور که حکم لازرر دائمیه. خب این سخن بر طبق مبنای مرحوم امام البته قابل قبوله، اگر کسی بخواهد مبنایی در این زمینه صحبت بکند میتواند همچین حرفی بزند، الا اینکه خود این مبنا قابل مناقشه است. خود این مبنا که کسی بگوید حکم ولایی میتواند دائمی باشد. این قابل مناقشه است. چرا؟ زیرا اگر واقعا یک مصلحت دائمی در یک موضوعی وجود داشته باشد، سزاوار آن است که شارع مقدس که شریعت را تکمیل و تتمیم کرده اون مصلحت دائمی را لحاظ بکند و بر اساس آن یک حکم اولی صادر بفرماید، نه اینکه از صدور حکم اولی خودداری بکند و منتظر بشود که ولی امر مسلمین بیاید و اون مصلحت را لحاظ بکند و بر پایه اون مصلحت یک حکم ولایی صادر بکند. یعنی آنچه که تناسب بین حکم ولایی و مصالح مسلمین هست این است که المصالح الزمنیه، المصالح المقطعیه، المصالح الموقته، حالا به توقیت زمانی او به توقیت المکانی، مصالح موقته مصالحی هست که مقتضی صدور حکم ولایی می باشد، نه مصالح دائمی. مصالح دائمی تناسب دارد با صدور حکم دائمی از سوی شارع مقدس، نه با صدور حکم ولایی از سوی ولی امر. بنابراین خود این مبنا، مبنای مرحوم امام، قابل مناقشه است. البته نیاز به بحث تفصیلی داره که در باب همون قاعده لازرر آدم باید در اونجا این موضوع را مورد بررسی قرار بدهد. اینجا فقط در حد اشاره داریم بیان میکنیم. خب این هم شد احتمال سوم. و اما یک احتمال چهارمی هم در این مسئله میتوان بیان کرد و اون احتمال چهارم این است که امیرالمؤمنین علیه السلام با بیان این اوصاف برای قاضی شرایطی را که در قاضی به هنگام تشکیل حکومت اسلامی معتبر است دارد بیان می‌فرماید. یعنی هناک فرق بین زمن تشکیل الحکومت الاسلامیه و غیره، باید فرق بگذاریم بین اون زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده و اون زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده است. اگر حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد، فردی که متصدی امر قضا می شود، این ممکنه یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، یک دفعات محدودی مورد مراجعه مردم قرار بگیره برای صدور حکم قضایی در یک دعوایی. اما وقتی که حکومت اسلامی تشکیل میشه، یک دستگاهی به عنوان دستگاه قضا ایجاد میشود، تأسیس میشود که متصدی رسیدگی به دعاوی مردم است. در اون مواردی که دستگاه ایجاد نشده، بله، اگر یک کسی همون اقل شرایط قاضی را هم داشته باشد، میتواند متصدی امر قضا در بعضی از موارد محدود بشه. اما هرگاه حکومت اسلامی تشکیل شده باشه و دستگاهی برای قضا ایجاد شده باشد، چون کار روزمره قضات در این دستگاه رسیدگی به پرونده هاست و یک حجم عظیمی پیدا می کند دعاوی، قاعدتاً قضات باید برخوردار از چنین اوصافی باشند تا اینکه دچار لغزش نشوند و آبروی دستگاه قضایی را حفظ بکنند و در حد اکثر موارد ممکن بتوانند احقاق حق بکنند. اینم یک احتمال است که از باب بله احتمال فقط ممکنه مطرح بشه و الا شاهد قویی که بتوانیم این احتمال را ترجیح بدیم بر احتمالات دیگر در دست نیست. به عنوان یک احتمال قابل طرح است. انشاءالله دنباله بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.